أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما دوستان عزیز در حجیت علم قاضی، مصادر حکم قاضی چیه؟ میگیم آقا یکیش علم قاضی است. آیا علم قاضی حجته یا نه؟ علمای امامی مشهور میگن بله حجته، اهل سنت میگن نه حجت نیست. به سه تا روایت تمسک شده بود در جریان که از کتاب ریاض المسائل اشاره کردیم، ولی متن روایات در ریاض نیامده، در کتاب جواهر هم فصلی ازش آمده. گفتیم متن روایت رو بخوانیم. الان روایت سوم که روایتی بود که ابن خزیمه نقل کرده بود درباره معامله حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، که اونجا ازش استفاده شده بود که قاضی میتونه به علم خودش حکم کنه. روایت در کتاب شریف کافی هست، در کتاب من لا یحضره الفقیه هم هست، یعنی هم مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه نقل کرده و هم مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه. پس با دو سند در دو کتاب آمده. خدا حفظ کنه آیت الله آقای اشرفی حفظه الله تعالی می فرمودن اگر روایتی در دو کتاب از جوامع چارگانه بود کفایت میکنه دیگه، این قرینه تام و تمامیست بر صدور روایت از معصوم علیه السلام در دو جامع از جوامع روایی. روایت دیروزی که خوندیم که حتی در جوامع در دو تا از کتب قدما آمده بود، یکی در چهار تا جامع آمده بود. و عنه در وسائل شیعه الان صفحه 201 چاپ اسلامیه با ابواب و کیفیت الحکم و احکام الدعوا، ابواب و کیفیت الحکم و احکام الدعوا باب 18 هم که گفتیم مرحوم شیخ الرعاملی میگه قاضی به علمش میتونه حکم کنه بدون بیان. روایت سوم از کتاب کافی است و عنه اولی بود، ببخشید، پس بنابراین اولی از مرحوم صدوق بود، محمد ابن علی ابن الحسین. دومی هم به اسنادی ان محمد ابن بحر شماره دو. سومی هم و عنه، عنه باز برمیگرده به مرحوم صدوق رحمت الله علیه، به مرحوم صدوق. ولی اینجا توجه داشته باشید در کافی هم نقل شده، ولی این سند سند مرحوم بله صدوق باید باشه، مرحوم بله. و رواه الکلینی در آخرش مرحوم شیخ الرعاملی میگه، اینجا نسخه من لا یحضره الفقیر آورده، نسخه من لا یحضره الفقیر. و عنه یعنی باز از محمد ابن علی ابن الحسین، عن عبدالرحمن ابن احمد، این یک استاد، عن محمد ابن یحیای نیسابوری طبقه دوم و استاد دوم، عن الحکم ابن نافع طبقه سوم، عن شعیب طبقه چارم، عن زهری، زهری محمد ابن مسلم زهری است که حالا ما دیگه درباره سند اینها این دو سه روز که توضیح ندادیم، اگر باز فردا پس فردا یعنی جلسات بعد انشالله اگر نیاز شد توضیح میدم. زهری محمد ابن مسلم زهری است. وقتی که امام سجاد علیه السلام از شام برگشتن، این زهری یکی از اون کسانی بود که اطراف امام را گرفت، چون میدونید دیگه اطراف امام سجاد علیه السلام را 5-6 نفر گرفتن می آمدن خدمت حضرت، اینا همه سنی بودن. ابو حمزه ثمالی، محمد ابن مسلم زهری، طاووس یمانی، سید ابن مسیب، اینا کسانی بودن که سنی بودن، از جمله همین محمد ابن مسلم زهری. ولی در سلسله اسناد روایات ما واقع شده و تمام علمای ما در علم رجالشون رو توثیق کردن، جز ابو علی محمد ابن اسماعیل حائری متوفای 1216 در کتاب منتهی المقال. ایشون میگه شما چطور شخصیتی را میتونید توثیق کنید که این آقا ملازم امام سجاد بود، بعد رفت به مروانیان پیوست و برای مروانیان اصلا حدیث جعل میکرد، جعال حدیث بود که اون حدیث لا، حدیثی که احمد ابن تیمیه حرانی خیلی بهش بها میده و در منهاج السنه بهش تمسک میکنه که لا 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 یشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد الاقصا. این را برای مروانیان ساخت و مروانیان وقتی با عبدالله ابن زبیر درگیر بودن و اینا را نمیذاش برن به مکه، یعنی عبدالله ابن زبیر که میگذاش بیان، از اینا بیعت میگرفت در کنار خانه کعبه. مروانیان برای که شامی ها بیعت با عبدالله ابن زبیر نکنن حج را قطع کردن. این اولین تاریخی بود که حج قطع شده و دیگه حجاج نرفت. مردم اعتراض که کردن گفتن خیلی خوب آقا، مسجد الحرام میرید چیکار میکنید؟ دور خانه کعبه میچرخید، شما رو میبریم به مسجد الاقصی، اونجا هم دور سنگی بچرخید که پیامبر اکرم رفتن به معراج. و از اون تاریخ بر اساس همین حدیثی که محمد ابن مسلم زهری جعل کرد، البته یک پایان نامه ای هست در دانشگاه الازهر مصر نوشته شده در کتابخانه، یا بله یا فکر میکنم در دانشگاه موسل، دانشگاه موسل ببخشید، به نام محمد ابن زهره، محمد ابن مسلم زهری و اثره فی الفقه، کتاب یک کتاب قطوریه. ایشون خیلی دفاع میکنه، میگه نه همچی چیزی نبوده، این روایات قبل از ایشون هم نقل شده از پیغمبر. بماند حالا منظوری بود که ایشون در سلسله اسناد روایات امامیه هست، از امام سجاد مکرر روایت کرده، از امام باقر علیه السلام روایت کرده، علما گفتن آقا ثقه. بعد خب اون ابو علی حائری اشکالی که میکنه میگه محمد ابن مسلم زهری از مروانیان متهم به جعل حدیثه، میگن آقا اون نصف دوم عمرش بود، زمانی که با حضرت سجاد بود آدم صالحی بود، ثقه‌ای بود، مطلبی که نقل کرده مورد اعتماد در حقیقه. دقت فرمودید؟ ابو حمزه ثمالی هم بعد شیعه شد. ها اینایی که شیعه میشن آقایون، یعنی استبصار پیدا میکنن مثل زراره، نگاه کنید عالی ترین افراد ائمه همین هاین، برای اینکه علم دارن به فضای اهل سنت، اقوال اهل سنت. این نشان میده که به عقیده من که اگر فقه اهل سنت آدم آشنا بشه و فقیه به فقه اهل سنت آشنا بشه، اصلا فضای فکرش آقایون 180 درجه فرق، یعنی خیلی نظرش مثل مرحوم آقای بروجردی که میفرموده پنج فقیه ما اینا ممتازن، محقق اول حلی، فخرالدین حلی، شهید اول، شهید ثانی و علامه حلی، اینا برای که بر فقه اهل سنت مسلط بودن. خیلی مهمه بقیده بله، معاریز کلماتنا را خوب میشناسن که این کلمه ناظر به کجا هست، و لذا عالی ترین شخصیت اصحاب ائمه ابو حمزه ثمالی، جناب زرارت ابن عین، اینو بار فقه ان زهری. پس زهری آقایون روشن شد، زهری هم نیست، نه زهری به سکون خب ها هست. ان عبدالله ابن احمد، ان امارت ابن خزیمه ابن ثابت، از امارت ابن خزیمه ابن ثابت، ان عمهی، از عموی خودش نقل میکنه که عموش از صحابه بود، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم. خب ما حدیث خانی اصرار داریم که احادیث رو از متن بخونیم که با متن احادیث هم بیشتر آشنا بشیم. ممکنه به همین مقدار که اشاره کردیم که آقا حدیث خزیمه دلالت بکنه، آقایون اساتید کفایت میکنه. آیت الله از آقای شبیری تو این جرعه ای از دریا یک خاطره نقل میکنه از مرحوم آقای میلانی، از یکی از شاگردان آقای میلانی، میگه رفتم خدمت آقای میلانی و گفتم آقا برای ما حدیث بخوان. آقای میلانی گفت الان من وقت ندارم، من فقه میخوانم. یک مدتی گذشت، میگه شاگردی آقای میلانی وسایل و شیعه شروع کرد تدریس میکرد به این شاگردش با اسراء، آمدن که آقا برای ما فقه بگید. فرمودن نه من فقه نمیگم، من حدیث بگم. حدیث ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابتاع فرسن من اعرابی. آقا این باع یعنی فروخت، ابتاع یعنی خرید، ابتاع باب افتعال متابعه دیگه. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب کلمه را به کار میبره، ابتاع. با او که باعه از ازداده، ولی توجه داشته باشید باعه به معنای فروختن هم هست، معنای خریدن هم هست، ولی باعه بیشتر به معنای فروختن است، ابتاعه بیشتر به معنای خریدنه. باعه بیعته یعنی فروختم، ابتعته یعنی خریدم. میگه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابتاعه یعنی خرید فرسن من عربی، مثل کلمه شرا. کلمه شرا و اشترا دقیقا نمیتوریه، شرا از ازداده، هم به معنی فروختن میاد هم به معنی خریدن. شراوه به ثمن این بخش 4 بار در قرآن استعمال شده به معنی فروختن، ولی ذا علامه مجلسی در ذیل آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء رحمت الله، که در باب مرضات الله که در فاره حضرت امیر نازل شده، یک نقل هست که حتی مرحوم طبرسی هم عجیب اینه که آورده که این درباره شعیب رومیه که مالش داد جانش خرید. بعد سبب نزولی که علمای شیعه و محدثان معروف نقل میکنن، میگن نه، این درباره امیرالمومنینه که جای حضرت رسول خوابید در لیلة الحریر. بعد علامه مجلسی یک نکته اینه میگه، میگه آقا شرا در قرآن 4 بار استعمال شده است، در 3 مورد دیگر به معنای فروختنه، این یک مورد چه قرینه ای وجود داره که معنای فروختن به معنای فروختن باشه؟ نه. و من الناس به معنای خریدن باشه؟ صهیب رومی اشتباه نشه، جانش را خرید، ولی امیرالمومنین علیه السلام جانش را فروخت. و من الناس من یشری نفسه حتا، بله شرا هم از ازداده، اشترا یعنی خرید، شرا یعنی فروخت، عکسش هم درست. میگه که ابتاع فرسن من اعرابی، از اعرابی یک اسبی را خرید، فاسرع لیغضیه ثمن فرسی، پیغمبر اکرم خیلی عجله داشتن تا قضا کنن ثمن اسب را، یعنی پول اسب را بدن، معلوم میشه اسب به در بخوری بوده، مبادا پشیمون بشه صاحبش. فابتع الاعرابی، یا دیگه پیغمبر اکرم دیگه دوست داشتن که قرضشون رو زود بدن دیگه، توجه کردید؟ ما خودمون اینطوری هستن، مثلا حتی یک چیزی گاهی میگن آقا کارت فلان جا نکشیده، میگن بابا جون فوری پولشو بدید، در واقع یعنی حوصله ای که قرض دیگران رو نگه دارم اصلا ندارم، شب ممکنه ما رو خواب نبره، که در واقع اینا چیزی است که در فابت الاعرابی، پیامبر اکرم اعرابی پول رو نمیگرفت، کندی میکرد. فتفق رجال یعترضون الاعرابیه، تفقه از افعال شروعه، یاد میاد در عوامل فنه و اینا ما خوندیم، تفقه یعنی شروع کرد، شروع کردن مردانی یعترضون الاعرابی، اسم و خبر میخواد، لذا رجالون میشه اسمش، یعترضون میشه خبرش، گروهی از مردان عرب اعتراض کردن اعرابی را، یعنی آمدن پیش اعرابی و خودشون رو بر اعرابی عرضه کردن، گفتن ما مسبتو میخریم. فیو ساومونهو، میخونم احادیث رو برای لغات، با لغات آشنا بشید. صوم دوستان عزیز کراهت داره، در همین وسائل شیعه در کتاب البی یک بابی داریم که میگه کراهت دارد ان یدخل الرجل فی صوم اخیه، صوم اخیه، من دارم با شما معامله میکنم، میخوام ماشین شما رو بخرم، خانه شما رو بخرم، اسب شما رو بخرم، درست؟ گوسفند شما رو بخرم، یکی دیگه میاد میگه که به اون به من بده، اینی که میاد در اندرون معامله دو نفر زمانی که در مقابله هستن داخل میشه، او رو میگیم ساومه، یعنی دخل فی بیع طرف و وسوسه کرد، حالا یا خرید یا نخرید، بالاخره وسوسه کرد. بله این آمدن یک عده‌ای در این معامله خودشون رو عرضه کردن، اعتراض کردن به قول من، فیساومونه، مساومه کردن با این عربی، یعنی چی؟ یعنی آمدن در اندرون معامله اعرابی وسوسه کردن. از ماده صوم میاد، صوم اخی بالفرس. ولا یشعرون، اینا خبر نداشتن که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابتاعها، پیغمبر اکرم این حیوان رو خریده. ابتاعها به کی برمیگرده؟ به کی؟ به فرس برمیگرده. ابتاع اون فرس، ان النبی ابتاع فرسا من اعرابی، بعد داره فعصر علی یغذیه ثمن فرسه فتف فیصابمونه ولا یشعرون به ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابتاعها خریده آن را. من الان نمیدونم کلمه فرس مؤنث مجازیه، مؤنث مجازی نباید باشه اینجا، چرا ضمیر مؤنث آمده؟ حتی زاد بعضهم العربیه فی الصوم، کار به جایی رسید که بعضی از این افراد به عربی پیشنهاد قیمتی بیشتری کردن، گفت آقا به فلان مقدار به پیغمبر فروختم، اونا گفتن که خب بیا به ما بفروش به بیشتر. ببینید حتی زاد بعضهم اضافه کردن. زاده دوستان عزیز از لغاتی است که لازم هم میاد متعدی هم میاد. زاد الماله، مالو لازم، زاد الماله هم باز یعنی متعدی. بعضشون اضافه کردن الاعرابی را. تازه ماده زاده یزیدو علاوه بر این که یک مفعولی میاد با دو مفعولی هم میاد. تو قرآن هر چی استعمال شده دو مفعولی. یزیدونی ذنبن الی ذنبه. یا ببینید اونجا ذنبن مفعول دومه. زاده از لغاتی است که سه تا استعمال داره. لازم، یک مفعولی، دو مفعولی. به قول آیت الله معرفت می‌فرمود یک آقایی در قزوین بخاری را حفظ کرد. بعد آمد پیش یک استادی گفت که آقا من بخاری را حفظ کردم. گفت زادت نسختون فی البلد. یک نسخه در بلد اضافه شد. کار مهمی نشد. زادت نسختون فی البلد. میگه که بله حتی زاد بعضهم العربی فی الصوم، اینجا متعدیه، در معامله اضافه کردن. فناد العربی، عربی صداشو بلند کرد، نادا یعنی صدای بلند. فقال ان کنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه و الا بعته. این خطاب پیغمبر اکرم باید باشه. عربی صداشو بلند کرد گفت آی پیغمبر این کانت مبتاعن، اگر واقعا تو خریدار هستی. مبتاع دوستان عزیز اسم فاعله، اینجا مبتاع اسم فاعله، بر اسم مفعول هم اطلاق میشه. یادتون میاد در مکاسب خوندیم اغتاب یغتاب و مغتاب و مغتاب. بعد شیخ برای اینکه اسم فاعل از مفعول جدا کنه میگفت مغتاب بالکسر، باز میگفت مغتاب بالفتح. اختار یختار و مختارون مختارون، اسم فاعل و مفعول از مجوف واوی و یایی در باب افتعال با هم شریکن. انقاد ینقاد و منقاد و منقاد، مختار و مختار. اینا دیگه از قرینه فهمیده میشه. احد المغتابین، مغتابین اونجا اسم فاعل و مفعوله، که مرحوم شیخ حسن عاملی همین حدیث شریف را و البیان را دلیل گرفته برای استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا در تثنیه. ایشون میگه استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایزه زمانی که تثنیه باشه. المغتابین یعنی چی؟ یعنی فروشنده و خریدار، دو تا معنای ضد. بیان بالخیار یعنی چی؟ یعنی فروشنده و خریدار. میگه ای پیغمبر اگر خریداری این فرس را فبتعه، خب بخرش دیگه، و الا بیعته، و الا فروختمش. فقام النبی صلی الله علیه و آله و سلم حين سمع العربی، پیغمبر اکرم بلند شدن وقتی که شنیدن عربی رو که چی حرفی میگه، به عربی فرمودن فقال اولیس قد ابتعته منك، اولیس، اینجا همزه تمام التصدیر در مغنی داره بر واو عاطفه مقدم میشه، اولیس، این واوی که در ابتدای جمله ها میاد، مرحوم سید علی خان مدنی در دعاهای سیفی سجادیه نوعنی واو هست در اول دعا، و اللهم معذرت میگه با او که قبلش چی نیست. این واوی که در اول جمله میاد بعد از همزه استفهام یا بعد از اللهم و فلان، اونجا که جمله ای نیست که عطف بگیریم. مرحوم سید علی خان در ریاض السالکین شرح سیفی سجادیه میگه این واو میاد که برسونه که انهو قبلش یک حرفی بوده، باز اینم یک حرفشه، یعنی یک جملاتی بوده ها، مطالبی بوده. اولیس قد ابتعته منک، مگر این طوری نیست که من این را از شما خریده باشم. فتفق الناس، شروع کردن مردم آمدن یلوزون به نبی، پناه می آوردن به پیغمبر. در قرآن کلمه لواز آمده، لواز مستر ثلاثی مجرده ها، نه مستر باب افعال، باب مفاعله. مثل قوام نیست که مستر قاوم یقاوم باشه، درست؟ قاوم یقاوم نیست، لاز یلوز و لوزن و لوازن، یعنی پناه بردن، نه دو نفری به هم دیگر پناه بردن. گفت آقا یلوزون به نبی و به العرابی، مردم ریختن سر پیغمبر و سر عرابی، گفتن آقا معامله بیای ما خریداریم در واقع بالعرابی. و هما یتشاجران، اینا پیامبر اکرم و او عرابی با هم بحث میکردن. یتشاجران از ماده تشاجر، باب تفاعل. در باب مفاعله ما زیاد استعمال میکنیم، میگیم مشاجره شد. احمد ابن فارس قزوینی میگه مشاجره از شجر میاد، شجر یعنی درخت. چرا به درخت میگن درخت؟ چون این شاخهاش به هم پیچیده یا تو در تو میره، یه ازلاوز اینطوری مشاجره میشه، شجر اینطوری. یه تشاجران، یه گرف میگه و یه گرف میگه، هر کنون یک چیزی میگن. یه تشاجران فقال العرابی، در مشاجره دوستان عزیز همیشه بدانید امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسی برده که آرامه ولو کان حق با اونه باشد، و کسی باخته که تن میشه ولو اینکه حق با اون باشه. الناس در نهج البلاغه خیلی کلام عجیبی ها. بله، من تو تلویزیون که میان مناظره میکنم میگم هر کسی که آرام صحبت کنه بدانید که پیروزا، هر کسی که اندکی تن بشه و هی حرف بزنه بدانید که باخته، برای که مردم همین قاعده تو دلشون هست. حتی و ماله بالعرابی و هما یتشاجران فقال العرابی، عرابی گفت که آقا هلم شهیدن یشهد انی قد بایعتو، که هلم اسم فعل در قرآن باز آمده، هلم شهداکم، بیاورید شاهداتتون را، اسم فعل به معنی امره، جی او به شهدا، بیاورید شاهدان خودتون را. ای پیغمبر هلم بیاور شهیدن، شهید به معنای شاهده یعنی گواه. دوستان ما در قرآن شهید به معنای مقتول فی سبیل الله نداریم ها، هر جا شهدا شهیدین من رجالکم اینا داریم به معنای گواه، یعنی به معنای همین شاهدی است که ما میگیم. ما در قرآن هر چه شهید داریم یعنی به معنای مقتول، کلمه مقتوله، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله شهید. ببین حتی اون آیه شریفه که بعضی ها احتمال دادن که روز قیامت و شهدا و صدیقین، همورم آقایون مفسرین غالبشون معتقدن که اینجا مراد همو گواهانی است که به راست گواه دادن. فقال العربی هلم شهیدن، یک گواه بیار که یشهد، تا شهادت بده، انی قد بایعتو، که من فروختم به تو. پیغمبر شاهدی داری؟ و من جاء من المسلمین قال العربی، آقا اونایی که آمده بودن از مسلمون ها که نمیدونستن که پیغمبر معامله کرده، به عربی چی گفتن؟ ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم لم یکن یقول الا حقا، آقا پیغمبره، ما نبوتش قبول کردیم، حالا در مورد یک مثلا اسب قبول نکنیم. حتی جاء خزیمه ابن ثابت، خزیمه ابن ثابت رسید که یک صحابی برجسته ای بود، فاستمع، گوش کرد، استماع یعنی دل داد به گوش کردن، سمع یعنی گوش کرد، استمع یعنی دل داد به گوش کردن، در قرآن استعمال شده. بله استمع، اذا قرأ القرآن فاستمع، نداره فاسمع، فاستمع، دل بدید که دیگه هیچ جا ذهنتون نیست فقط اون. لمراجعه النبی للعربی، شنید ای آقا مراجعه پیغمبر را، یعنی گفتگوی پیغمبر را با عربی. فقال خزیمه، خزیمه گفت انی انا اشهد انک قد بایعته، به عربی گفت آقای عربی من شهادت میدم که تو به تحقیق فروختی این اسب را. فاقبل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ازا خزیمه، حضرت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به خزیمه فرمودن خزیمه جان بیمه تشهد، تو که اینجا نبودی تو از کجا شهادت میدی؟ بیمه، این بیمه در اصل بما بوده، ما استفامی است. زیل آیه شریفه عمه تساءلون عن النبع العظیم، اگر مراجعه کنید مرحوم امین الاسلام تبرسی قاعده خیلی جالب میگه که عجیب اینه که رو مغنی هم نگفته ابن شام، حقوق ابن شام خیلی قرآنیه ها. واقعا من همیشه میگم چطور شد که خداوند متعال همچی عنایتی رو به ابن هشام کرد که اینقدر بر آیات قرآن مسلطه. شما نگاه کنید تمام آثارش مملو از قرآنه. من میخوام یک وقتی درباره ابن هشام کنفرانس بدم، این قرآنی بودنش رو طلبه ها بدونن مغنی چقدر مهمه. هر مطلبی رو شما نگاه کنید 5-6 تا آیه مثال بزن. البته قبل از اون برخی علما باز کار کردن، ولی به هر حال باب اولش مال ابن ام قاسم مرادیه، اما بقیه ابوابش که مال خودشه، خیلی قرآنیه. میگه به مرحوم امین الاسلام تبرسی میگه آقا 8 حرف جر هستن که اینا بر سر مای استفهامیه که در میان الفش میفته. با هست، من هست، فی هست، عن هست، لام هست، کی هست، 8 تا، 3 تا دیگه هم هست. خب بیمه تشهد، به چه چیزی شهادت میدی؟ فقال به تصدیقی که یا رسول الله، به این که من دارم شما رو تصدیق میکنم، یا بینید به این که شما که پیغمبر هستید شما رو تصدیق میکنم، من شهادت میدم که در حقیقت مثلا شما این اسب رو خریدید. به تصدیقی که یا رسول الله، به تصدیق کردن من تو را، اضافه مستر به اسم مفعوله. فجعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادت خزیمه ابن ثابت شهادته. پیغمبر اکرم شهادت او رو دو تا شاهد شهادت قرار دادن، فرمودن احسنت، تو دو تا شهادت میدی. و سما و ذش شهادته، و او را صاحب دو شهادت میدن، فرمودن یکی خودت، یکی همین که پیغمبر اکرم را در حقیقت تو در واقع به منزله دو تا شهادی شاهدی، یک نفر دو تا شاهد. چون فلسفه شهادت رو گفتی، من بر اساس فرمایش شما دارم میگم، چون شما رو تصدیق میکنم. به تصدیق که یا رسول الله، یعنی به تصدیقی یاک. و سماه و شهادت این و رواه، این روایت را مرحوم شیخ الرعاملی از کتاب من لا یحضر الفقی نقل میکنه، ولی در آخر این تو این عبارت رو هم گوش کنید خیلی خوبه. و رواه الکلینی، مرحوم ثقة الاسلام کلینی هم این روایت را آورده، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن معاویه ابن وهب نحوه مثل او. خیلی خوب، اینم دوستان عزیز، بله اینم از این. بالاخره این روایت هم جزء اون روایاتی بود که دلالت میکرد که قاضی به علم خودش میتونه حکم کنه. در اینجا خزیمه به علم پیغمبر حکم کرد. چرا؟ چکنهو پیغمبر را به عنوان قاضی تصور کرد و گفت آقا علم داری کفایت میکنه. و صلی الله علیه